به نام خداوند جان و خرد، با سلامی مجدد خدمت بینندگان اصحاب روزهای چهارشنبه. خب، عنوان عرایض بنده قضاوت در قساوت غزه است. خب، امروز درست 4 ماه و 1 هفته، یعنی 130 روز از فاجعه‌ای که در 7 اکتبر شروع شد میگذره. در این مدت، در این پاکسازی قومی، در این نسل‌کشی، تا حالا حدود 30,000 کشته روی زمین مونده. یعنی تا پریروز که من آمار میخوندم 28,300-400 تا بود، که حتما این 2-3 روز هم دیگه به 30,000 نفر رسیده. حدود همین مقدار شاید هنوز تا بوده، 20,000 تا گفتن که معلوم نیست، زیر آوارا موندن، نمیدونه. 70,000 زخمی و بیش از 2 میلیون نفر که اسیرن، هیچ جام نمیتونن برن، از زمین، از دریا، از هوا در اونجا محصورن، هیچ جایی هم پناهش رو نمیده. یعنی یه ملت در آوارگی، در بزرگترین زندان سرباز تاریخ جهان قرار دارن. به چه بهانه ای این بلا سرشون آمده؟ به همون بهانه حملات 7 اکتبر که طوفان الاقصا نامیدن. در حالی که اون چه که الان کشته شده، حالا اسرائیل میگفتن، حالا چقدر راست و دروغ، 1,200 نفر، 1,400 نفر، ارقامیست که اون موقع گفتن. الان که حدود نزدیک 25 برابر اون کشته شدن، یعنی اگه قرار باشه که مقابله به مثلم انجام بشه، اصلا اینا قابل قیاس نیست اونچه که اتفاق افتاده. خب، اتهاماتی هم که میزنن، میگن اینا تروریستن، اینا اصلا حیوانن، اینا از همون کودکی در انکباتور، در واقع در همون دوران نطفگی و تازه متولد شد، از همون موقع حیوان، این اصلا انسان نیستن. هر اتهامی که شده بر اینها زدن. اگر به فرضم اسرائیل حق دفاع از خودش داشته باشه، به چه قیمتی، به چه بهانه‌ای، آیا میشه یک مردمانی رو به خاطر یک گروه محدودی از اونها اینا رو تنبیه کرد؟ اینا میگن همه مردم غزه شریکن، همه گناهکارن، پس همشون هم کشته بشن اشکالی نداره. یعنی یه سرزمین رو دارن درو میکنن. من گمان نمیکنم در جنگ دوم جهانی هم در یک شهر، در یه نقطه انقدر بمباران شده باشه. چنین بمبایی هم اون موقع نبوده، بمبای 2000 پوندی، بمبای فسفوری، بمبایی که توی ساختمان 10-15 طبقه، 20 طبقه میخوره، تا اعماقش، حتی 2-3 طبقه هم در زیر زمین رو هم میکنه روی زمینو. کی همچین تجهیزات پیشرفته جنگی بوده؟ اینا در واقع عمل کردیست که بلن همه شاهد هستیم و معلوم هم نیست در این دنیای مدرن، در این دنیایی که دم از حقوق بشر، آزادی، مساوات میزنن، چطور صدای وجدانی از هیچ جا بلند نیست. ما اگر بخوایم بفهمیم که چه اتفاق افتاده برای اونها، اگه هر کسی تا خودش رو جای طرف دیگه نذاره، داوری درستی نمیتونه بکنه. ببینید، ما ایرانیا اگه یه مرتبه توی، فرض کنید، مجله‌ای، مقاله‌ای در یه جایی بنویسن خلیج عربی، یا یکی از مقامات از کشور عربی بگه اینجا، مقامات کشور عربی بگه خلیج عربی، چه واویلایی را میندازیم؟ حق هم داریم، برای اینکه اینجا خلیج فارس بوده از ابتدا. یعنی ما حتی تحمل این که یک کسی در سخنرانیش، حالا خواسته یا ناخواسته، بگه خلیج عربی، همه رگ گردنمون برافراشته میشه. اگر یک کسی ادعایی درباره این سه جزیره، تنب بزرگ و تنب کوچک و نمیدونم ابو موسا بکنه، اینا که خب همشون عرب بودن، اینا که متعلق به ما نبود، انگلیس اونجا رو گرفته بود و بعدم در زمان شاه تاخت زدن با حکومت شاه، زمان شاه بحرین رو ایران به هر حال به اختیار خودش سپرد که انتخاباتی بکنن، اگه رأی دادن میخوان از ایران جدا بشن جدا بشن. انگلستان هم در عوض به جاش این سه تا جزیره رو داد. الان کسی جرأت داره که راجع به اون سه جزیره حرفی بزنه؟ همه ما عصبانی میشیم و میخوام با تمام وجود دفاع کنیم. این سه جزیره مال ماست، حق هم داریم، تمامیت ارضی یه مملکته. آیا ما فقط ایرانیا این حقو داریم؟ آیا ما ایرانیا فقط این احساسو داریم که ایام عیدم مثلا بریم مقبره کوروش؟ که همه اینام درسته، بالاخره مفاخیر تاریخ ایران بوده، همه اونهایی که اظهار نظر کردن در طول تاریخ، همه مورخا راجع به کوروش همه خوب گفتن، افتخار برای ایران. دیگران هم سرزمینی ندارن، مملکتی ندارن، افتخاراتی ندارن. تاریخ فلسطین که کمتر از تاریخ ایران نیست، اونا یه ملت بودن، اونا حق ندارن از خودشون دفاع بکنن. شما فرض بکنید که در همین جنگ 8 ساله ایران و عراق در اوایل انقلاب، فرض کنید که اگر صدام و این حزب بعثش آمده بودن ایران رو گرفته بودن، از اون موقع تا حالا این 4-5 سال ایران در اشغال بعثیا بود، صدام هم سر جای خودش بود، اگه دونه دونه شهرهای ایران گرفته بودن، فقط 2 تا تیکه از شرق و غرب ایران مثل فلسطین که الان همش رو گرفتن، اون 22% هم، یعنی 78% که در اختیار اسرائیل، اون 22% هم یه نوار غزه است، اسمش هم نوار غزه است، یه باریکه این طرف، یکی هم اون کرانه باختری، اونام که دورور شد شهرک ساختن، شهرک های اسرائیلی، تازه اونام اونجا آزاد نیستن، در اختیار خودشون نیستن. این نوار غزه هم اختیاری ندارن، کنترل ورود و خروج شهر، هم دریا و هم هوا و هم خشکی در اختیار اسرائیل، مواد غذایی هر چی که میره و میاد، یعنی در واقع اونام آزاد نیستن، یعنی هیچی. فرض کنی یه شهر ساحلی ما از شمال یا جنوب، یه قسمت دیگه هم مثلا از شرق ایران، فقط همین باقی مونده بود، کل ایران رو گرفته بودن، جمعیت ایران هم بخش عمدش این ورور دنیا رفته. الان فلسطینی ها همون اوائل 700 هزار نفرشون مهاجرت کردن رفتن، تمام خونه و زندگی همه چی رو گذاشتن، پشت سر هم هر 6-7 سال قتل عام هایی بوده، قتل عام دیر یاسین، صبرا، شتیلا، تاریخ اگه ورق بزنین، مراحلی که در این از 1948 تا حالا در این 75 سال گذشته، ببینید چه بلاهایی سر ملت آوردن. هزاران جوانی که بچه خردسالی که سنگ انداختن، اینا رو گرفتن، بعضی از اینا که اخیراً اسرائیل مبادله کرد، 16-17 سال بوده زندان بودن. آیا حالا اگه یه ملتی که دیگه رو زمین هم نمیتونست زندگی بکنه، رفته زیر زمین، در تونلای زیرزمینی داره زندگی میکنه، حالا اگر برای دفاع از خودش یه حرکتی انجام بده، آیا این محکوم به از بین رفتنه؟ من نمیخوام دفاع کنم از اون چه که در 7 اکتبر کردن، قطعا با هیچ معیار دینی یا به هر حال اصول شناخته شده بین المللی مطابقت نداره که به غیر شهر، غیر نظامیان، به شهروندان عادی. ولی شهروندان عادی هم از کجا آمده بودن؟ همه شهرکایی هستش که دور اونجا آمدن، ساختن، گرفتن، خونه های همه اونا رو گرفتن. این محکومه در دنیا، در همه جا، ولی باید منطقا جلو رفت، منطقا بررسی کرد که اینا چی کار کردن و با چه کسانی. اگه اون ما خود ما ایرانی ها جای اینا بودیم، از اون زیر زمین میخواستیم بیایم بیرون، بعد از این که 75 ساله که مملکتمون رو گرفتن، خواهر، برادر، پدر، مادر، هر کسی چند تا تو خانواده و فامیل خودش داره، کشته شدن، بچه هاشون از بین رفتن، با اون در واقع عقده هایی که تو سرشون زدن، ذلیل و ضعیفشون کردن، حالا یه حرکتی هم اگه انجام داده باشن که با اصول و شرایط بین المللی منطبق نیست، آیا به این جرم میشه اینا رو نابود کرد، همه شهروندان رو؟ ببینین، انصاف ایجاب میکنه که آدم خودشو در اون جایگاه قرار بده. برای اینا چی رفته و چگونه هیچ چیزی نداشتن جز پناه بردن به زیر زمین و یه مفری پیدا کردن برای اینکه لااقل عزت نفسی پیدا کنن، بگن با ما هم حق داریم، ما هم انسان هستیم، خودمونو در واقع نشون بدیم. خب در واقع این الان جابجا شده عناوین. همه اینا تروریست شناخته میشن تو دنیا، هم دارن بد میگن، اینا رو تروریست میدونن، ولی یک تروریسم دولتی، تروریسم رسمی جهانی که سر یه ملت مظلوم دست خالی داره اینطور بمب میریزه، اینطور اینا رو مستعسل کردن، اینا تروریسم نیستش. یعنی کشته شدن فقط یه طرفه، یه طرف ارزش انسانی داره، اون طرف فاقد انسانیت هست، یه طرف زیر زمین به زور از اون این ورانور دنیا کمک بخواد بگیره، یه تجهیزاتی درست بکنه، یه طرف هم که مقتدرترین ارتش دنیاست، امریکاست، و 6 کشور بزرگ اروپایی، یعنی در واقع تمدن امروز جهانی با تمام ارتشهاشون، هواپیماشون، بمباشون. یعنی از یه طرف یه ملت مظلوم مثل اینکه یه گربه رو بذارن 10 شیر بخوان بهش حمله بکنن. اصلا اینا هیچ تو محاسبات داوری های ما میاد که کیا دارن این کار میکنن با تمام وجود؟ یعنی پیشرفته ترین هواپیما، پیشرفته ترین بمبایی که هیچ آزمایش نشده رو سر مردم، روی مدارس، مساجد، حتی چیزهای وابسته به سازمان ملل، نزدیک خود حتی این پناهگاه ها، حتی آمبولانس ها، اینا اصلا مهم نیست مثل این که بر ما، چون دیگه تو تبلیغات دیگه گفتن اینا تروریستن، اینا رو باید نابودشون کرد. عرض کردم بمبایی که سر اینا ریختن و پولایی که خرج میشه و ویتوهایی که تا حالا امریکا در سازمان ملل، سازمان ملل هم به مسخره گرفتن، کشورهای دنیا جمع میشن رأی میدن، یه نفر یه کشور میاد ویتو میکنه. یعنی آیا این دهنکجی به جهانیان نیست و همه باید اون طرف رو محکوم بکنن؟ یه مصاحبه‌ای بود در کنفرانس مطبوعاتی بایدن بلینکن، اینا میگن تمرکز اصلی امریکا گروگان‌های اسرائیلی هستن. یعنی تمام نگرانی اینه که اون، فرض کنید نمیدونم 200 نفر کمتر یا بیشتر، به اونا آسیبی نرسه، ولی نگران بقیه نیستن که تا حالا 30,000 تا کشته شدن. یعنی میبینیم که مثل اینکه بقیه آدم نیستن، اصلا اهمیتی ندارن. حتی درون خود امریکا هم جامعه امریکا رو دو قطبی کردن، حتی در دانشگاه ها چند تا از این رؤسای دانشگاه ها مجبور به استعفا شدن چون آمدن انتقاد کردن، چقدر مشکلاتی برای دیگران فراهم کردن. اونچه که میگذره در واقع اگر منصفانه بخوایم قضاوت بکنیم، میبینیم که اصلا هیچ نسبتی با وجدان انسانی نداره. حالا چرا در بین هموطنان عزیز ما، حالا چه در داخل کشور چه خارج از کشور، بیشتر متمایل به این هستن که نابود بشن فلسطینی ها، حماس؟ آیا غیر از اینه که چون دولتی که بر ایران حاکمه اون کمک میکنه به همه این گروه ها، حالا چه در لبنان حزب الله لبنان، نمیدونم حوثی ها یا حماس؟ خب این ایراد وارد هم هست، هیچ دولتی حق نداره که به نیابت از طرف مردمش بودجه رو در اختیار دیگران بذاره. دولت ها باید حافظ منافع ملی باشن. این خیانت بوده که دولت ما سرخود بدون اینکه رأی از مردم بگیرن، مردم ما موافق باشن، چنین کمک های سخاوتمندانه ای رو به جریانات دیگه در کشورهای همسایه میکنه. اگه در اختیار مردم بود هیچ اشکال نداشت. قبل از انقلاب در دوران خیلی گذشته مرحوم طالاقانی هم تو مسجد هدایت اعلام کرد و یه عده از مردم پولایی دادن، البته رقمی نمیشد، مردم عادی که پولی نداره، اونو ایراد نمیشه گرفت. اگه حاکمیت ما میگفت که ملت ایران اگر شما دلتون میسوزه برای ملت فلسطین، دولت حاضره از بودجه عمومی کمک‌های به اونا بکنه، نمایندگان اگر واقعی مردم بودن رأی میدادن، حرفی نبود. یعنی ایراد اگر هست به دولت ایرانه که چطور از کیسه خلیفه میبخشه، بدون اینکه معلوم باشه ملت ایران موافقن یا نه. ولی به حماس که نمیشه ایراد گرفت که چطور کمک میپذیرن. یه ملتی که تحت ظلم و فشار هست، اون کاری نداره که کی بهش کمک میکنه. اونا اصلا شیعه هم قبول ندارن، ولی کمک بیاد میگیرن. بنابراین حداقل اینه که به اونها نمیشه ایراد گرفت که چون اونا از پول ما مصرف کردن پس بمیرنم بهتره، هیچ اشکالی هم نداره. یعنی این داوری که در بین ما ایرانیام هست، باید ببینیم که چقدر منطقیه. اونا چه تقصیری دارن؟ چه ظلمی به ما کردن؟ آیا اونا باید نمی گرفتن؟ می گفتن که نه، ما این پولو نمی دونیم، شما حق دارین بدین. اونا که اصلا خبری از سیاست های ایران ندارن، فکر میکنن هرچی که در واقع بهشون داده شده این مربوط به ملت ایرانه. من سعی میکنم که از نظریاتی که صاحب نظران تو این زمینه ابراز کردن برای شما قسمت هایی رو نقل بکنم، ببینید که دیدگاه های مختلف در این مورد چگونه است. هم چند تا از پروفسورهای امریکایی که اتفاقا همشون هم یهودی هستن، و جالبه که بیش از همه الان خود یهودی ها که طرفدار آزادی و عدالت و حقوق بشر هستن، الان آوانگاردن، الان صدای اوناست که بیشتر شنیده میشه، چون با اونا نمیتونن ایراد بگیرن، خودشون یهودیان و در پوزیشن های خیلی بالایی هم حضور دارن. اونا هم حالا بعضی ها نقل میکنم. یکی هم که خوشبختانه ایرانیه، من حالا اول از خود هموطن خودمون که من ندیدم ایشون رو نمیدونم، ولی پروفسور حسین عسکری، ایشون استاد دانشگاه جورج واشنگتنه، مشاور پیشین وزارت دارایی عربستان هم بوده، کسی که خب توی خارج بزرگ شده و به هر حال این سوابقو داره. من یه تیکه‌ای از نوشته ایشون میخونم. میگه جنایتکاران غزه، حامیان نظامی آنان یعنی کشور غربی و فرزندانشان بهای سنگینتری از نازی ها خواهند پرداخت. یعنی بالاخره هر ظلمی بی صدا بی عکس العمل در جهان نخواهد بود. یعنی اینا در بلندای تاریخ تأثیر خودشو خواهد گذاشت. اسم میبره نتانیاهو، بایدن، سوناک، شولز، مکرون، ترودود، خیلی این رهبرهای کشورهای غربی. میگه کسانی که فکر میکنن اقدامات تلافی جویانه اسرائیل، البته آمارم ارائه میده که چه کشتاری به راه انداختن، به دلیل حمله وحشیانه 7 اکتبر کاملا موجه است، نگاهی سطحی غیر انسانی به رویدادها دارند و باید در پیله خود زندگی کرده باشند که از صدها هزار فلسطینی که از سال 1948 کشته، زندانی و رانده شدند، از رنج مستمر بشری آنها آگاه نیستند و آن را نادیده میگیرند عمدن. میگه اگر ذره انسانیت در ماست، باید برای آنچه امروز در غزه و کرانه باختری رخ می‌دهد با تمام چشمان خود اشک بریزیم. میگه اگه یه ذره انسانیت در دل ما باشه. تنها آنها بیگناه نیستند، یعنی منظور ارتش اسرائیل، حامیان نظامی و مالی آنها و در رأس آنها ایالات متحده است که از زمان تأسیس اسرائیل به ویژه از 1967 یعنی از 66 سال پیش که به جای بریتانیا حامی مطلق اسرائیل شد، با همکاری های هم نظامی هم سیاسی هم اطلاعاتی، با وتو کردن 10 قطعنامه سازمان ملل، میگه اصلا به مسخره گرفتن سازمان ملل رو. میگه امریکا با حمایت از حق اسرائیل در مخفی کردن بیش از 200 کلاهک هسته‌ای، اسرائیل 200 کلاهک هسته‌ای اتمی داره که اصلا هم حاضر نیست که از این سازمان‌های مربوط به انرژی اتمی بیان بازدید بکنه. میگه امریکا داره حمایت میکنه برای اینکه این حق خودشه. قوانین بین المللی را در پیشگیری از خطر جنگ هسته‌ای به خطر انداخته است. یعنی یک کشوری که هیچ کنترلی روش نیست، این خطر برای جهانیان هستش. اما دلیلش چیه؟ میگه دلیل اصلی آن حمایت مالی و سیاسی سیاست یهودیان ثروتمند از سیاستمداران آمریکایی است که دستور اسرائیل انجام میدن. همین پریشب مثل این که بود، همین برنی سندرز نماینده کنگره آمریکا خطاب به نمایندگان میگه شما همتون میلیاردرین، اگه یا میلیاردر یا میلیاردرم نیستین در حال میلیاردر شدنی، نه میلیونرها، میلیاردر، میلیارد دلار، یعنی همه دارین از اون طرف پول میگیرید. میگه که دلیل اصلیش این حمایت‌های مالی است. حتی آماری میده که در این 75 سال گذشته از زمانی که در واقع فلسطین اشغال شده، میگه جمع کمک‌هایی که این ثروتمندای یهودی به این سیاستمداران آمریکایی دادن میگه حدود 10 بیلیون دلاره. میگه در عوض 300 بیلیون دلار، یعنی 30 برابر آمریکا کمک کرده. یعنی از یه طرف اونا پول میدن، دون میپاشن تو همه انتخابات. یکی از این نمایندگان میگفت که تنها مثلا کنگره آمریکا نیست، حتی در ایالت ها، در شهرداری ها، در نواحی مختلف، یک کسی که میخواد انتخاب بشه میگن هر یه رأی 7 دلار خرج داره، یک کسی که میخواد 10 میلیون رأی بیاره توی ایالت که انتخاب بشه، یه 70 میلیون باید خرج کرده باشه. از کجا میتونه 70 میلیون بیاره؟ معلومه کیا اون وقت میدن. اونی که میده بعد انتظار داره وقتی که این تو کنگره رفت حامی باشه دیگه، اونچه که میگن عمل بکنه. حالا در رده های پایین هم همینطور، یه دی بلدن، دون میپاشن، پول میدن، 30 برابرشو گرفتن، 30 برابر اونچه که خرج کردن گرفتن. این معامله خیلی شیرینیه، نیست؟ بله، میگه اسرائیل در درون خود یک دولت آپارتاید است. میگه در اسرائیل 3 تا قانون وجود داره. یعنی 3 شهروند مختلفن. یک، یهودیای اروپایی، اونا که از اروپا اومدن یا از فرض کن روسیه اومدن، یهودی بودن اومدن اینجا، اینا همه کارن، ثروتمندن، میلیونرن، اروپایی ها. دوم، فلسطینیایی که شهروند اسرائیلن، یعنی اونا که فلسطینی هن ولی دیگه پذیرفتن، نه توی غزه، نه توی قسمت غربی هن، توی اورشلیم هن، توی جا دیگر پذیرفتن، جز اون رژیم هن، مبارزه هم نمی کنن و همراه اونان. اینا که مثل بقیه نیستن، مثل یهودی های بقیه نیستن، بنابرای اینا حسابشون جداست، اینا هم فرق دارن، با اینکه شهروندن ولی شرایطشون خیلی فرق میکنه. سوم، میگه فلسطینیایی که توی همین قسمت های دیگه زندگی میکنن. پس 3 تا برخورد وجود داره، حتی اونایی که زیر سلطه اسرائیل هستن. اما یه بخشش میگه که رسانه های امریکا و اروپا هم تحت نفوذ همین ثروتمندای یهودی هست، دست اوناست. بسیاری از تلویزیون ها، تمام به اصطلاح میدیای جهان در کنترل اوناست. میگه اونطوری که بخوان آگراندیسمان میکنن با فیلم هاشون، با عکساشون، که اونطوری که میخوان در واقع توجیه بشه. میگه در عوض این کشورها مسلمان هم همه ساکتن، از سایه امریکا میترسن، برای اینکه مردمی نیستن، برای اینکه امریکا هم، حتی اینا میگه خرج پایگاه های امریکا تو کشور خودشون رو دارن میدن. یه عربستان که میدونه که مردمی نیست، چند تا خانوادن، 1000 فامیلن، این که پایه واقعی مردمی نداره، ولی برای اینکه بمونه امریکا دارن حفظشون میکنن. پیشرفته ترین هواپیما عربستان، یعنی اول امریکاست که بودجه نظامیش از 10 کشور ردیف دوم، یعنی چین و شوروی و غیره، یعنی امریکا اول، بیش از 10 کشور بعدی، دوم بعد از امریکا چینه، بعد از روسیه، چهارم عربستانه. عربستان برای چی چهارمین قدرت نظامی دنیاست؟ برای چی میخواد؟ یک کشور قبیله‌ای برای چی میخواد؟ چرا از همه کشور اروپایی هم باید هزینه بیشتری بده. من که پول داره، پول نفتی که میخرن، باید همینو برگرده پیش همون صنایع نظامی امریکا. این هواپیماها و تانکها همین هم تو گاراژ اینا در اختیار خود امریکاست، تو گاراژ عربستان، تو فرودگاه عربستان، در اختیار خودشونه که چکار بکنه. یعنی پول نفتم از این طریق داره برمیگرد. اینا میتونن حرف بزنن، کوچکترین اعتراضی هم نمیکنن، نه سفیرشون رو فرا میخوانن، برای اینکه مردمی نیستن، برای اینکه وابستن. شما از کشورهای دوبای بگیرید، امارات متحده عربی، قطر، کشور دیگه هم بگیریم، همه به یه نوعی وابستن. اینا که نمیتونن اعتراض بکنن. اینا رو خیلی قشنگ توضیح میده. و بعد یه قسمتش روابط نزدیک ترامپ با نتانیاهو و این اعراب ثروتمند خلیج فارس، که اینا چطور کشورهای در واقع عربی هم با این ثروتهای کلانی که پیدا کردن، اینا که به این راحتی حاضر نیستن این ثروت رو از دست بدن، جرأت ندارن، میترسن، برای اینکه ریشه ندارن، برای اینکه مردمی نیستن، برای اینکه با زور و حمایت کشور غربی رو کار بدن. اونا عین اسرائیل با حمایت امریکا و کشور اروپایی مسلط شدن. یعنی بعد از شکست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول، اینا درس گرفتن برای جلوگیری از پیدایش امپراتوری دیگه و اینطور اینا رو تجزیه کردن. فرانسه و انگلیس سلطه پیدا کردن، لبنان دست فرانسه بود و نمیدونم همه کشورها تقسیم کردن بین خودشون، شیخ نشینا رو هم تحت سلطه خودشون گرفتن. این یکی از نوشته، البته نوشته خیلی مفصلی بود، من اول فکر کردم از یک هموطن ایرانی نقل کنیم. یکی دیگه که جلسات گذشتم ازش نقل کردم، جفری دی ساکس، این استاد دانشگاه کولومبیاس، اینم یهودیه، یهودی خیلی ثروتمندی هم هست، معلومه جا پاش خیلی محکمه تو اون دانشگاه که اینو اخراجش نکردن. خیلی مقالات زیادی نوشته تو این جهت. جالبه که بیشترین همطور که عرض کردم مدافعین فلسطین فعلا خود یهودیای آزاده هستن، اونا که اعتقادی به نتانیاهو و صهیونیسم ندارن، یهودی هستن ولی خب منصفن. اینم من بعضی از تیکه‌هاشو میخونم. میگه وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد ما همچنان معتقدیم که ادعاهای نسل‌کشی بی اساس است. یعنی نسل‌کشی نشده تو غزه. توجه داشته باشیم که دادگاه در مورد آن نتیجه گیری نکرده است. یعنی دادگاه نگفته که نسل‌کشی شده. این همه کشورهای دنیا رفتن به رهبری افریقای جنوبی اسرائیل به دادگاه بین المللی کشوندن، وزارت امور خارجه امریکا میگه نه، این ثابت نشده. رهبران اسرائیل هم این پرونده رو فحش‌آمیز و یهود ستیزی اعلام کردن. فحش‌نامه است. حالا اینا فحش‌نامه است ولی کشتار این مردم هیچ اشکالی نداره. یه جا میگه که ایالات متحده و اسرائیل بر این باور عمل کردند که پیشنهاد پول و سیستم‌های تسلیحاتی امریکا با ملت‌های عرب آنها را وادار می‌کند به مردم فلسطین پشت کنند. از یه طرف این پولای نفتی که رفته، امریکا سیستم‌های تسلیحاتی بهشون میده، بهترین هواپیماها، تانک‌ها، خیلی اون نیازشون به ابهت رو برآورده می‌کنه. می‌خوان چیکار آخه؟ امارات برای چی این همه پیشرفته می‌خواد؟ نمیدونم قطر، کویت، اینا برای چی میخوان اینا رو؟ بله، میگه اسرائیل و امریکا با غرور والایی عمل میکنند و معتقدند که قدرت نظامی درست میشود و پول گفتگو میکند. پول بریزیم، پول داره حل میکنه. بعد مثال البته میزنه از کشورهای مختلفی که چگونه عراق، افغانستان 2001، عراق در 2003، چون که امریکا حالا این کشورها رو دونه دونه سرنگون کرده، سوریه بشار اسد سرنگون تلاش بر اون 2011، معمر قذافی 2011، همه اینا دونه دونه این پرونده رو میاره که اونا میخوان در واقع خاورمیانه کشورها وابسته به سیاست های اونا باشن. هر کسی بخواد قد علم بکنه پشت سر هم هم کودتای 1953 ایرانو میگه که چطور حکومت مردمی مصدق و ساقط کردن و به دنبالش در سالهای مختلف در کشورهای دیگه. اینا رو دارن خودشون در واقع میگن. میگه بدهی امریکا در حال حاضر 122.9% تولید ناخالص داخلی است. به سرعت هم داره افزایش پیدا میکنه. یعنی با این خرجی که دارن برای این ماشین جنگی میکنن. البته آخرش هم میگه که این کاری که دارن میکنن غافل هستن که تجهیزات نظامی روسا و چین و ایران و کره شمالی اینا همه داره پیشرفت میکنه. یعنی فکر میکنن یه طرف هست. واقعا هم برای خودم هم عجیبه که چطور مثلا این چیزای ایران که میسازه به اوکراین این برم اون برم صادر میکنه یا به کشور دیگه. آدم تعجب میکنه که توی این معاصره اقتصادی تو این شرایط بسیار سخت اینا چطور تونستن یک تجهیزات پیشرفته ای حالا موشکی و نمیدونم پهبادی و اینا درست بکنن که تو دنیا اینطور خریدار داشته باشه. این داره اشاره به همین میکنه که میگه فکر نکنه اینا تمام میشه. اینا روز به روز داره گسترده میشه، گسترده تر میشه. یکی دیگه از کسانی که اظهار نظرش رو دیدم در این هفته این شلایم خودش اینم یهودیه. این بازنشسته روابط بین الملل دانشگاه آکسفورده، یعنی از خیلی سطح بالا نظر علمی، از اعضای اکادمی بریتانیا هم هست، یعنی یه دانشمنده، یه مورخ نوین اسرائیل هم هست، جز اون گروهی که انتقاد دارن به صهیونیسم، خودشون یهودی هستن ولی در اون جناح هم. این اصلا یه یهودی عراقی بوده ولی همون موقعی که 1948 اون جنگ شروع شد پدر ایشون از عراق میاد میخواستن به پیوندن به اسرائیل. خود اینم 6-7 ساله بوده ظاهرا، اونا میرن اسرائیل، بعد از اونجا میره انگلستان. حالا داستانش خیلی مفصله، اگه خودتون بخونید خیلی جالبه که تو مدرسه یهودی تحصیل کرده، حتی در نیروی دفاعی اسرائیل رفته خدمت کرده، هم سوابق علمی خیلی بالایی داره تو انگلستان و بعدم تو امریکا و هم خودش یک به هر حال خدمتگزار اسرائیل هم بوده. ولی خب اینم همطور که عرض کردم از جمله کسانی است که دیدگاهشون فرق داره با صهیونیست. اوی شلایم از اسمش. من بعضی از نکاتی که این خود اسرائیلی گفته میخونم براتون. میگه تنها راه فهم جنگ های بیرحمانه و خود ویرانگر اسرائیل در غزه درک بستر تاریخی آن است. اگه میخوان بفهمین که این جنگ بیرحمانه که اسرائیل به پا کرده و داره خودشو نابود میکنه، میگه تا بستر تاریخیشو نفهمین نمیتونه نتیجه بگیره. هر کسی از هر چشمندازی به تأسیس کشور اسرائیل در ماه می 1948 بنگرد، آن را در برگیرنده بی‌عدالتی ستورگ در حق فلسطینیان میبیند. این خودش یک عاشق اسرائیله، کشور اسرائیل، عراق گذشته رفته پیوسته به اونها، تو ارتش بوده، مقامات عالی انگلستان. حالا توابقش شما همین رو سرچ بکنید ببینید چقدر بالاست. اینا دارن این رو میگن. میگه 3/4 میلیون فلسطینی آواره و کوچانده شدند، نام فلسطین از روی نقشه حذف شد، پاک شد. اول عرایزه من گفتم اگه با ایران این کار کرده میکردن ما ایرانی ها چی کار میکردیم. اسرائیلی ها نام آن را جنگ استقلال میگذارند. این کار که دارن میکنه. فلسطینی ها در مقابل به آن نکبت، نکبه میگه، نکبه فاجعه، مثل نکبت که تو فارسی هم میگیم، هولوکاست وحشتناکترین رخداد در تاریخ پر از رنج یهودیان بود. در تاریخ ملت فلسطین دردناکترین رویداد همین نکبت است که در حقیقت یک باره نیست. میگه اون بابا یه موقع یک چند سالی دو سه سالی بودش. روند پی در پی سلب مالکیت و آوارگی مردم فلسطین، این میگه همجور ادامه داره. میگه اصلا ناگفتنیه که اینا در 75 ساله که در این شرایط حضور داره. این بدتر از اون اتفاقی است که در هولوکاست افتاد. بریتانیا حامی اصلی دولت یهودی بود که به بیانیه بالفور در 1917 باز می‌گردد. اما در سال 48 ایالات متحده یعنی امریکا به عنوان پشتیبان اصلی اسرائیل جانشین بریتانیا شد. مقامات بریتانیایی به شدت از جانبداری امریکا به نمایندگی از این دولت نوپا خشمگین بودند. امریکا آمد همه اون دستاوردی که حالا انگلیس مال خود کرده بود، قانون جنگل دیگه، یه شیر قوی تر میاد، ببر قوی تر میاد، از چنگ اون یکی در میاره دیگه. جانبداری امریکا به نمایندگی از این دولت نوپا، هرچند خودشان امکان اشغال فلسطین را به دست این صهیونیست ها و قدرت گرفتن آنها فراهم کرده بودند. میگه انگلیس خیلی ناراحت بود ولی خودش این کار کرده بود. هیچ دولتی هم تو بریتانیا نمیخواست مسئولیت این همه خسارت و رنج هایی که بر مردم فلسطین وارد کرده بپذیره. بله، میگه که ایالات متحده 46 بار از حق وتوی خود در شورای امنیت سازمان ملل برای شکستن قطعنامه هایی که بنا به کام اسرائیل خوش نیامده استفاده کرده است. اصلا من باور نمی کردم که 46 بار امریکا وتو کرده هر آنچه که علیه اسرائیل بوده. اینو در واقع داره یه یهودی طرفدار اسرائیل میگه. امریکا سالیانه حدود 3.8 بیلیون دلار به اسرائیل کمک نظامی میکند. امسال بیش از گذشته این کار را انجام داده تا اسرائیل بتواند تهاجم نظامی خود به غزه را ادامه دهد. مشکل حمایت امریکا از اسرائیل است که مشروط به احترام اسرائیل به حقوق بشر فلسطین یا قوانین بین المللی نیست. هیچ اشکال نداره آدم به کشوری کمک بکنه. ولی میگه اسرائیل رسما با وجود آدمکشی پیامدی متوجه آن نمیشود. هر کاری بکنه کاری نداره امریکا بهش. اینم خیلی مفصل، من فقط یه تیکه‌ای خواستم ازش بگم. یه قسمت آخرشم میگه اسرائیل در حالی که مرتکب جنایات جنگی میشود مدعی است که از حق ذاتی دفاع خود استفاده میکند. همون مطلبی است که اول عرایزم گفتن. و تشویق کنندگان غربیش نیز این ادعا را توتیوار تکرار میکنند. در این جدیدترین و ویرانگرترین حمله به غزه، رهبر حزب کارگر با بیان اینکه حق اسرائیل برای دفاع از خود میتواند محرومیت از آب، غذا و سوخت برای شهروندان غیر نظامی را توجیه کند، وزیر رهبر حزب کارگر اسرائیل میگه، میگه حتی از جو بایدن و ریشی سوناک نیز پیشی گرفت. هر سه رهبر یعنی هم مال امریکا و این سه کشور اروپایی به مدت 8 هفته از آتش بس فوری، از قبول آتش بس فوری امتناع کردن. حالا اینم مال در واقع این شخصیت اسرائیلی. ولی یه مصاحبه دیگه این توماس فریدمن، حالا اون ترسم من نرسم چقدر وقت داشته باشم. البته در واقع توماس فریدمن که خب میشناسین، ایشون ژورنالیست ستون نویس، نویسنده امریکاییست، متخصص مباحث سیاست خارجی و خاورمیانه سه بار هم جایزه پولیتزر گرفته، ولی در واقع خیلی مدافع اسرائیل و حملات حتی امریکا علیه عراق و اینا هم هست. ولی در مصاحبه‌ای که داشتن با کسان دیگه، یه مطالبی من از اون مصاحبه رو به خصوص از اون سخنانی که شخصی به نام اوهاد زویگنبرگ شوترستاک نمیدونم، این اسمش هم یه ذره عجیب غریبه، این در واقع از طرف سازمان ملل و سازمان های مثلا جهانی هستش، این مجموعه بحث ها یه تیکه هایش رو بدم در وقتی که داریم، میگه که سه تا پرونده فساد علیه نتانیاهو هستش که نتانیاهو رو میگه نماینده جناحای افراطگرای راست در اسرائیلن که به زور خودشون حالا نگه داشتن، میگه این برای اینکه بمونه میخواد تا آخرین لحظه، چون اگر تمام بشه دستگیر میشه باید بره زندان چون محکومیت پیدا کرده، ولی میخواد به عنوان یه قهرمان که تونست مثلا یک همچین نتایجی رو برای مردم فلسطین به بار آورده نقش قهرمانی رو بازی بکنه. میگه گرچه حماس این جنگ را با قتل و معلول کردن و ربودن و تجاوز به غیر نظامیان انجام داده، اما به نظر میرسد حماس در حال پیروز شدن در جنگ روانی جهانی در شبکه‌های اجتماعی است. از یه طرف همه میگن اینا دیگه دارن نابود میشن، ولی این تحلیلگران میگن اونا در افکار جهانی دارن رو میان، زیرا هزاران تلفات غیر نظامی در غزه ناشی از بمباران اسرائیل به غزه است. جنگجویان حماس که عمدتاً خود را در تونل‌ها و در کنار خانه‌های غیر نظامیان فلسطینی جاسازی کرده‌اند. بعد اشاره می‌کنه به جریانات حالا حوثی‌های یمن، حزب الله لبنان، اینا که پیش آمدند، یعنی در واقع دارن یه آینده خیلی سخت‌تری رو پیش بینی می‌کنن. یه مطلبی تو همین مقاله از فرانچسکو آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در اراضی اشغالی، این گوش بکنی خیلی نکات جالب، این دیگه یه شخصیت رسمیه، نه طرف امریکاست نه طرف اعراب، گزارشگر ویژه سازمان ملل، اونم در امور حقوق بشر. میگه حمله حماس نه از سوی یک دولت دیگر بود و نه از خارج. یعنی قبلش میگه که بر اساس قوانین بین المللی این حق تنها مربوط میشود به حمله مسلحانه یک کشور به کشور دیگر یا در صورتی که از خارج تهدید بشه. میگه این حق مسلم اسرائیل که میگین طبق قوانین بین المللی همچی حقی وجود نداره که یه اشغالگر بگه من اونایی که اشغال کردم باید حق منو رعایت بکنن. میگه اصلا یه چیزی نیست، حمله حماس از سوی نه از سوی دولت دیگر بود نه از خارج. میگه این داره از سرزمین خودش دفاع میکنه. بر اساس قوانین بین المللی منطقه غزه ناحیه است که اسرائیل همچنان قدرت اشغالگر آن است، زیرا پس از عقب نشینی همچنان دسترسی به غزه را از طریق زمین، دریا و هوا کنترل می کند. به بیان ساده اسرائیل حق دفاع از خود در برابر سرزمینی که اشغال کرده را ندارد. این مردم تحت اشغال هستند که طبق قوانین بین المللی حق مقاومت از جمله حق مقاومت مسلحانه را دارند و مردم فلسطین در موقعیت منحصر به فردی قرار دارند. آنها تنها مردمی هستند که تحت اشغال نظامی زندگی می کنند. می گه اصلا هیچ جا اینطوری نیست. از آنها انتظار می رود امنیت اشغالگر خود را تضمین کنند. این دیگه گزارشگر سازمان ملله که این کجای قوانین جهانی هم چیزی رو میگه که یه مردم میره که اشغال شدن به اونا بگیم تو حق داری که امنیت اشغالگرها رو حفظ بکنی، چرا حمله کردی به اونها؟ همون مثالی که اول عرایزم زدم که ایران خود ما را اگه 75 سال بود اشغال کرده بودن، اگه یک کسی دو تیکه مملکت ما دو تا شهر کوچیک مونده باشه اگه دفاع بکنه میگه نه شما حق اشغالگر رو رعایت نمی‌کنین، حق اون رو شما عکس العمل نشون دادین. میگه ژنرال های اسرائیلی در مورد تهاجمات نظامی مکرر خود به غزه عنوان هرس کردن چمن تشبیه میکنن. همین چمنو که میزنن، این هر وقت تا بلند میشه با چمنو زد دیگه. یعنی اینا رو باید همش تو سرشون زد، هر 3-4 سال یه بار باید بمباران کرد تمام زیر ساختای سنتیشون و اجتماعیشون، همه مساجد و همه بیمارستان رو بزن، اصلا اینا نتونن نفس بکشن. تا 10 سال دیگه باید دوباره بسازن اینا رو. میگه که منظور آنها تضعیف حماس، تنزل توان نظامی و تضعیف ظرفیت حکومتی آنان است. این استعاره غیر انسانی حاکی از وظیفه ای است که باید به طور منظم و مکانیکی و بیپایان انجام شود. یعنی اسرائیل وظیفه خودش رو میده که همیشه اینا رو بزنن تو سرشون که این چمنی که نباید بیاد بالا. میگه هیچ راه حل سیاسی پایداری وجود ندارد. هرس کردن چمن یک استعاره ترسناک است. اما این استعاره هدف قایی اسرائیل در اجتناب از دموکراسی و توسل مکرر به نیروی نظامی خشن در برابر غزه را نشان می‌دهد. میگه حمله وحشیانه و مرگبار به غیر نظامیان یک جنایت جنگی بود. البته اونی که در چیز اتفاق افتاد 7 اکتبر، میگه توسط رهبران سیاسی هم محکوم شد. این حمله، حالا ببینید اینا خیلی خوبه برای ما ایرانی ها که یه طرفه داریم محکوم میکنیم، میگه این حمله یعنی حمله حماس بدون اطلاع که اتفاق نیفتاد، پس زمینه های آن 56 سال اشغال سرزمین فلسطین توسط اسرائیل بود. میگه چیز ناگهانی نبود. طولانی ترین و وحشیانه ترین اشغال نظامی عصر جدید. این خشونت روزانه علیه ساکنان کرانه باختری و نوار غزه و نقض روزانه حقوق بشر است. بعد میگه اینطوری که اسرائیل و این متحدان غربی اصرار دارن، میگه حماس یه سازمان تروریستی یه دست و بیشاخه که نیست. میگه این یک ملتن، این یه جنبش اجتماعی عظیم است که بخش بارزی از بافت جامعه فلسطین را شامل میشود. میگه بازتاب دهنده آرزوی آنها برای آزادی و استقلال است. بعد میگه که چرا این حماس به وجود آمد؟ میگه شما سازمان آزادی بخش فلسطین رو نابود کردید، PLO رو. خب وقتی که یه سازمانی که از راه های قانونی یا پارلمانی جلو میخواد بره نابود کردید، میگه در سال 1933 سازمان آزادی بخش فلسطین اولین پیمان اسلو را با اسرائیل امضا کرد. میگه بابا این سازمان آزادی بخش فلسطین که امضا کرده بوده با شما، دو طرف همدیگر رو به رسمیت شناختین. یعنی در واقع فلسطین قبول کرد که همون 22% باقی مانده مال فلسطینی‌ها باشه، 78% هم که از گذشته اسرائیل گرفتن اینا، یعنی اینا پذیرفتن. میگه بابا اینا که پذیرفته بودن، چرا اونا رو نابودشون کردین؟ میگه از موقعی که حزب ناسیونالیست افرادی لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو به قدرت بازگشت، میگه تمام دوران سیاست خودش نتانیاهو در تلاش بوده تا از تأسیس دولت فلسطینی جلوگیری کنه. یعنی همون 22% هم که فلسطینی ها پذیرفتن نمیخوان بپذیرن. او هرگز شریک صلح هیچ جناح فلسطینی نبوده. بعد از استدلالای جالب نتانیاهو میگه، میگه که هر کی میخواد که از تأسیس یک دولت فلسطینی جلوگیری کنه، میگه نتانیاهو اینو به همکارانش تو اسرائیل میگه، باید از تقویت حماس و انتقال پول به آنها حمایت کنیم. یعنی اون موقع سیاست نتانیاهو حزب لیکود این بوده که این حماس که اصلا سیاسی نبودن، یه گروه مذهبی بودن، اینا شاخه اخوان المسلمین بودن، سیاسی هم نبودن. اینا برای اینکه تفرقه بندازن، تفرقه بندازه و حمایت کن، تا دوران زیادی نتانیاهو هم اصرار داشته کمک بکنیم به حماس که حماس روش بکنه، اونا با ما کاری ندارن. میگه این بخشی از استراتژی اسرائیل بوده برای اینکه جدایی بندازن بین فلسطینی ها، غزه رو از اون طرف جدا بکنن، اون فلسطینی های کرانه باختری رو بدنام بکننشون. بعد این خیلی قشنگ اینو توضیح میده که چگونه یواش یواش وقتی که انقدر ظلم و ستم کردن، میگه حماس جنگ با اسرائیل هم نداشت، حماس که اصلا خود سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل هم کمک کرده بودن که برای تضعیف سازمان آزادی بخش فلسطین اینا تقویت بشن. میگه اینا محبوبیت پیدا کردن در ژانویه 2006، حماس در تمام انتخابات فلسطین هم در غزه و هم در کنانه باختری اکثریت مطلق رو به دست آورد و اقدام به تشکیل حکومت کرد، یه حکومت میانه رو و عملگرا، و حاضرم شد که یه آتش‌بس 20 ساله 30 ساله 40 ساله با اسرائیل برقرار بکنه. میگه که این رهبرای حماس هم در سخنرانی خودشون اعلام کرده بودن که دولت فلسطین رو بر اساس مرزای 1967 میپذیرن، یعنی همون 22% برای ما کافی. ببینید چه تحلیل دقیقی داره ارائه میده که بابا حماسه که خودتون رو کار آوردین، ولی این بدون اینکه با شما دشمنی داشته باشه در انتخابات از بس خوب عمل کرده بود در هم غزه و هم در کناره غربی، اینا برنده شدن. میگه حالا چی شد شما به جون اینا افتادین و اون انتخابات آخرین هم به هم زدین؟ احساس وحشت کردن که فلسطینی ها حالا میخوان یه سازمان واحدی پیدا بکنن. حالا دیگه داستانای مفصلی از این توضیح میده که چگونه حتی پول دادن به اون طرف، یعنی سازمان های حتی اطلاعاتی امریکا و اسرائیل اون رهبرای اون طرف رو خریدن برای اینکه حالا از اون برای اختلاف بندازن، این انتخابات مسالمت آمیز هم اینا رو به هم زدن. میگه اصلا خودتون اصلا اینا رو به وجود آوردین، شما نمیخواید اونجا پا بگیره. بذارید من یه تیکش رو براتون بخونم، این از اعترافات خودشونه. میگه حتی با کمک عربستان سعودی این دو گروه جناح‌های رقیب تو فلسطین اینا به توافق رسیدن در 8 فوریه 2007، فتح و اماس در مکه با کمک عربستان یه توافق نامه ای رو امضا کردن. خب میگه دیگه یه وحدت ملی تشکیل داده بودن، چرا شما وحشت کردین که حالا اینا بخوان یکی بشن؟ میگه اسرائیل به این حکومت تمایلی نداشت، باز هم از مذاکره امتناع کرد، اتفاقات بدتری در راه بود. اسرائیل و امریکا مخفیانه، خوب دقت بفرمایید، امریکا و اسرائیل مخفیانه با مقامات الفتح و اطلاعات مصر برای تضعیف حکومت وحدت ملی فلسطین توطئه کردند. اونها امیدوار بودند که با ترغیب فتح به انجام کودتا برای بازپسگیری قدرت نتایج انتخابات پارلمانی را معکوس کنند. تا کجا رفتن؟ با حکومت‌های وابسته مصر و این بر اونور سازمان اطلاعاتی بیان تو اینا اختلاف بندازن که یه حکومت واحدی تشکیل ندن. کاملا داره توضیح میده که چطور شما حماس رو تبدیل اونی که توی مبارزات پارلمانی بود، اون جنگ با کسی اینا نداشتن، مورد قبول اکثریت قاطع ملت فلسطین بودن، چی کار کردین که اینا رو به این روز انداختین؟ حالا افشای این چیزا رو میگه. میگه در 2008 با افشای یادداشت‌هایی از مذاکرات تشکیلات خودگردان فلسطین اسرائیل فاش شد، خودگردان فلسطین اسرائیل فاش شد که اسرائیل و ایالات متحده با هدف سرنگونی حکومت حماس نیروهای امنیتی رئیس جمهور محمود عباس را مسلح کرده و آموزش دادند. خیلی عجیبه امریکا اینا یه جناح دیگه فلسطینی رو بیان تقویت بکنن، آموزش بدن علیه یک جناح دیگه. میگه بعدها اسناد فلسطین با مجموعی از 1600 سند دیپلماتیک که به الجزیره درز کرد اطلاعات بیشتری را فاش کرد. دو محافظه‌کار امریکایی در این توطئه پلید برای ایجاد جنگ داخلی در فلسطین دست داشتند. حالا دیگه داستان میگه که چطور این کودتایی که اتفاق افتاد و چه خشونتایی انجام دادن. میگه حالا این کار که به اینجا کشیده، جریان غذا، سوخت، تجهیزات پزشکی، همه اینا رو محدود کردن. حتی میگه که قبل از این جنگ هم بشه صادرات حتی مثلا ماهی، چیزهای کشاورزی، همه اینا رو هم برای اینکه اینا هیچ وقت نظر اقتصادی مردم غزه نتونن رشد بکنن، روپای خودشون باشن. میگه تنها معاصره نظامی نبوده، یه نوع مجازات دست جمعی که هیچ وقت نتونن اینا نظر اقتصادی هم خودکفا بشن. یکی دو تا تیکه دیگه هم در این وقت، بله مثل وقتم خیلی 3-4 دقیقه بیشتر ندارم، بذاریم آخرین قسمتش بخونم. بله میگه، میگه این درگیری بین دو طرف برابر نیست، بین یک قدرت اشغالگر و یک جمعیت تحت سلطه است. بله من وقت کمه، بذاریم بعضی تیکه هاشو بخونم. میگه حماس ممکن است مورد پسند آنها نباشد، اما همچنان از حمایت گسترده مردمی برخوردار است. اگر امروز انتخابات برگزار شود، حماس به احتمال قریب به یقین دو مرتبه گروه فتح رقیب خود را شکست خواهد داد. بعد میگه حالا اون تشکیلات اون طرف فلسطین که غربی ها نفوذ کردن، میگه مطیعن، ضعیفن، فاسدن، بیکفایتن. میگه اینا از اتحادیه اروپا و تا حدی هم از امریکا پول دریافت میکنن اون طرف. در واقع میگه نقش پیمانکار فرعی رو برای امنیت اسرائیل تو منطقه دارن ایفا میکنن. تعجبه که این در واقع غیر عرب و غیر مسلمونه اینطور داره از حماس دفاع میکنه. میگه که این گروه الفتح که غربی ها را دارن ازش حمایت میکنند، میگه فاقد مشروعیت است، زیرا از ژانویه 2006 یعنی الان 17 ساله که انتخابات پارلمانی برگزار نکرده، چون میدونه انتخاب نمیشه، حماس انتخاب میشه. فتح دقیقاً به این دلیل که آگاه از حماس پیروز خواهد شد در برگزاری یک انتخابات پارلمانی به بن‌بست برخورده است. بله دیگه ساعت رو من نگاه میکنم میبینم وقت تمامه. به هر حال مقاله خیلی مفصلی که از مثلا این گزارشگر سازمان ملل که اون بی‌طرف هم هست اینو منتشر کرده و کاملا نشون میده که داستان از چه قراره. یه راه حلی هم میده که دیگه فرصت نیست که خدمتتون رو عرض بکنم. خب ممنون و متشکرم از توجهتون. میدونم یه مقداری وقتی آدم مستند میخواد بخونه و از رو میخونه خسته کننده خواهد شد، ولی میخواستم بیش از اون که نظر شخصی باشه بگم که چگونه کارشناسان هم بر این باور هستند.